بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحثی که داشتیم، مرحوم محقق اصفهانی هم اشکالی رو مطرح کردند بر مدعای مرحوم آخوند و بعد از اون اشکال پاسخ دادن. مدعای مرحوم آخوند یادتون هست انشاءالله این بود که در مخصص منفصل ورود مخصص سبب می شود که قرینه ای ایجاد شود برای کشف مراد جدی متکلم از عامی که قبلا بیان کرد، به این معنا که مراد استعمالی همان عموم بوده اما مراد جدی او در واقع خاص بوده، که اون وقت اگر اشکال شود اگر مراد جدی خاص بوده پس چرا از اول با لفظ عموم بیان کرده؟ پاسخی که مرحوم آخوند دادن این بود که از باب ضرب القاعده، که معنای ضرب القاعده رو هم دیروز خدمتتون عرض کردیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند برای اینکه به ذهنتون بیاد تا بفهمیم که الان اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی میخواد مطرح کنه چیست. مرحوم محقق اصفهانی در بحث طلب و اراده یه مبنایی اتخاذ کرده، الان محل بحث ما نیست، اون مبنا محل بحث ما نیست، فقط یه اشاره بهش میکنیم چون اشکالی که در اینجا مطرح میکنه بر اساس اون مبناست. اونم این است که انشاءات شارع مبتنی بر اراده تشریعیه نیستند. ایشون منکر اراده تشریعی است. می‌فرماید انشاء چیزی نیست به جز اعتبار به لفظ. این که میگن انشاء مبتنی بر اراده تشریعی است ما اینو قبول نداریم. حالا اینکه آیا اصلا این حرف وجهش چیه، اصلش چیه، از کجا آمده، صحیح است، صحیح نیست، الان محل بحث ما نیست. بر این فرض و بر این مبنا ایشون داره مسئله رو مطرح میکنه. فرماید اگر ما انشاءات شارع را مبتنی بر اراده تشریعیه او ندانیم، حجیت اونها از کجا فهمیده میشه؟ حجیت انشاءات شارع از کجا فهمیده میشه؟ تنها از کاشفیت انشاء از بأس جدی فهمیده می شود. یعنی وقتی که بفهمیم این انشاء در صدد به نحو جدی در صدد جعل دائی در مکلف است تا بأس شود، منبعث شود، میگیم حالا که این طوره پس حجت است. چه چیزی سبب می شود یک انشاء حجت شود؟ این که مکلف را بعث کند، ارسال کند به سمت عمل. اون وقت وقتی این کار را انجام بده میگیم پس این انشاء چیه؟ حجیت دارد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، اگر انشاء واحدی آمد به موضوعات متعددی تعلق گرفت، مثل اکرم العلماء که میگیم چی میشه؟ منحل میشود به تعداد افراد علما، در واقع منحل میشود و بأس می کند، بأس جدی می کند به اکرام هر کدام از این افراد. پس این انشای واحد به واسطه انحلالش منشأ انتزاع بعث است به تعداد موضوعات. اون وقت میگیم به نسبت به تک تک اینها میشه چی؟ حجت، حجیت پیدا میکنه. اینم مقدمه دوم. حالا اگر شما گفتید یه انشائی آمده اما این انشاء بعث حقیقی ایجاد می کند به نسبت به برخی از افراد، اما در برخی دیگر از افراد این بعث را ندارد، حقیقتا مراد جدی شارع نبود، گفته اکرم العلماء، اما بعث حقیقی فقط نسبت به برخی از این افراد بوده نه به تمامشون. چرا؟ چون بعدن خاص آمده گفته لا تکرم الفساق من العلماء. شما با این چیکار دارید میکنید؟ دارید کشف مراد جدی میکنید دیگه. یعنی چی کشف مراد جدی میکنید؟ یعنی وقتی فرمود اکرم العلماء، مراد جدی او بس به نسبت به برخی از افراد علما بوده نه به همه افراد، درسته یا نه؟ خب لازمه این حرف چیه؟ این انشاء یا انشاء واحد هست یا نیست؟ بله، گفت اکرم العلماء یه انشاء بود. باید بگیم این انشاء به دو داعی مختلف صادر شده. انشاء واحد به دو داعی، یک داعی جعل قاعده است، یه داعی جعل قاعده است که بنابراین همه افرادو میگیره. داعی دیگر چیه؟ جعل داعی در مکلف. برای چی؟ برای اینکه منبعث شود. بنابراین کدام افرادو میگیره؟ یه سری از افرادو فقط میگیره، نه همه رو. آیا بین این دو داعی قدر جامع داریم؟ ضرب القاعده و جعل الداعی آیا قدر جامع دارن؟ نه، قدر جامعی بینشون نیست، این امکان پذیر نیست. فعل واحد به دو داعی صادر شود در حالی که این دو داعی قدر جامعی هم بینشون نیست. حالا که این طور شد باید اینطور بگیم برای اینکه این اشکال برطرف بشه، بگیم بعد از اینکه مخصص وارد شد، ورود مخصص از این کشف میکند که داعی فقط جعل قاعده بوده نه بعث مکلف. وقتی که امرا گفت فقط میخواسته جعل قاعده کنه، بعث نمیخواسته انجام بده. چون اگه میخواست بحثم انجام بده، عرض کردیم باید انشاء واحد را به دو دایی انجام میداد، هم ضرب القاعده هم بس، در حالی که این امکان و این دوتا هم قدر جامع ندارن، نمیشه. شما میگی ورود مخصص کشف میکند از اینکه ورود عام فقط برای چی بوده؟ ضرب القاعده بوده. وقتی برای ضرب القاعده بوده یعنی چی؟ یعنی برای بس نبوده.
استاد چه اشکالی پیش
میاد؟
هم جعل دایی واحده بوده هم جعل دایی.
اش کردم دیگه، ایشون میگه اشکال این است که فعل واحد به دایی واحد میتواند صادر شود نه به دو دایی، باید حتما دایی واحد باشد. حالا اگرم متعددن باید بتونی براشون قدر جامع در نظر بگیری. چرا؟ چون الواحد لا یستر الا ان الواحد. اگه دو دایی شد پس واحد مصادر شده است از اکثر از واحد و این امکان پذیر نیست. حالا ما بذارید حرف آشمندوسا اینو بیان بکنیم تا بعد ببینیم که بنابراین وقتی مخصص وارد شد، مخصص برای ما چی رو بیان میکنه؟ مخصص اینو بیان میکنه عامی که وارد شده بود طبق فرمایش آخوند، عامی که وارد شده بود از چه باب بود؟ از باب ضرب القاعده. وقتی از باب ضرب القاعده است، پس یعنی پذیرفتی که به داعی ضرب القاعده ایجاد شده، نه به داعی جعل داعی. وقتی به داعی جعل داعی یا بعث وارد نشد، از اون طرف هم مبنای ما چی بود؟ مبنای ما این بود که انشاءات شارع مبتنی بر اراده تشریعیه نیستند و حجیت انشاءات شارع فقط متوقف بر چیست؟ بر این که انشاء کشف بکند از بعث جدی. خب پس این عامه کشف از بعث جدی نمی کند، فقط کشف می کند از چی؟ از این که این برای ضرب القاعده بوده. ضرب القاعده هم که بعث جدی ندارد. بنابراین این عامی که وارد شده نه بعث دارد و نه حجت است، اصلا حجیت ندارد. از اعتبار ساقط میشه کان لم یکن. بعد میگه حالا ممکنه کسی برای دفع اشکال اینطور بگه، بگه قبل از این که تخصیص وارد شود، انشاء عام بدائی چی بود؟ بدائی بس بود. بعد از ورود تخصیص اون دائی تغییر کرد، شد ضرب القاعده. پس مادامی که تخصیص نیامده اون اعتبار دارد. میگه این که معنی نداره. الشیء لا ینقلب اما وقع علیه. وقتی که انشاء واقع شد به چه دایی بود؟ به دایی بس. پس نمیتونی بگی بعد از اینکه تخصیص آمد اونی که بر دایی بس بود حالا یه دفعه ای اون دایی تغییر کرد شد به چیز دیگه. معنی نداره که اون دایی همجوری ادامه داره، هرچی بوده همون. پس اگر میخوایی بگی ضرب القاعده، باید بگی از همون اول ضرب القاعده بوده. وقتی از اول ضرب القاعده باشد پس بس ندارد، بس ندارد پس حجیت ندارد. این اشکال اول. اشکال دومی که مطرح میکنن اینه، میفرمایند ظاهر انشاء این است که به داعی بس صورت میگیرد نه به داعی ضرب القاعده. وقتی انشائی امری از جانب مولا شما میشنوید، ازش چه برداشت میکنید؟
بس.
برداشت میکنید که داعی از این انشاء بس بوده، که بگیم این به داعی ضرب القاعده است، این خلاف ظاهر. حالا بعد از این که مخصص آمد، مخصص منفصل آمد و وارد شد، امر مردد می شود میان رفع ید از دو ظهور. ما اینجا دو تا ظهور داریم. یک ظهور استعمالی در عموم، یعنی میگیم ظاهر لفظ این است که عام در همان معنای خود استعمال شده است. بر چه اساس اینو میگیم؟ بر اساس اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه برای ما ظهور درست میکنه دیگه. میگه ظاهر این است که عام در همان معنای موضوع له خود استعمال شده است. این یه ظهور. ظهور دوم چیه؟ ظهور دوم این است که انشاء ظهور در بعث دارد، یعنی بعث جدی. این ظهور از کجا آمده؟ از یه اصل لفظی دیگر. اون اصل لفظی چیست؟ تطابق مراد جدی و مراد استعمالی. این هم یکی از اصول لفظی است. ما اصلا مراد جدی رو چجوری کشف میکنیم؟ دو تا اصل جاری میکنیم وقتی معنای موضوع له لفظ رو میدانیم. یه لفظی، یه انشاءی وارد میشه. میگیم یک، آیا مجاز گفت یا حقیقت گفت؟ اصل این است که حقیقت گفت، یعنی همان معنای موضوع اون له را اراده کرد. با این چی رو کشف میکنیم؟ اراده استعمالی رو. دو، آیا این چیزی که گفت واقعا و جدا مطلوبش بود و مورد ارادش بود یا نه؟ اینو واسه کشف میکنیم. با اصل تطابق مراد جدی و مراد استعمالی. شما وقتی یه کسی یه حرفی میزنه شک میکنی داره شوخی میکنه یا داره جدی میگه، چه اصلی جاری میکنی؟ اصالت الجد، درسته یا نه؟ یه کلامی از کسی صادر میشه شما نمیدانی واقعا این معنا را اراده کرده یا داره شوخی میکنه. مثلا میگه مولا به عبد میگه یه لیوان برای من آب بیار، نمیدونه عبد، این مولا میخواد اینو دست بندازه میگه واسه من آب بیار، یا نه اراده جدیشه واقعا آب میخواد. اینجا چی میگید؟ میگید اصالت الجد داریم. اصالت الجد یعنی چی؟ یعنی تطابق مراد جدی و مراد این یکی از اصول لفظی است. پس دو تا اصل جاری میکنیم، بر اساس آن در نهایت میرسیم به این که این مراد جدی این متکلم چه بوده. حالا در اینجا این دو تا اصل با هم تعارض میکنه. ما دو تا اصل داریم، یکی میگه عامی که متکلم استعمال کرد در معنای موضوع اون له خودش بود، در اون دست نزن، نگو مجاز استعمال شده. اگر این طور گفتیم ناچار میشیم خاص رو چیکار کنیم؟ قرینه کنیم برای اینکه دست برداریم از اصالت الجد، بگیم پس مراد جدیش نبود، چون بالاخره خاص داره اینجا یه کاری میکنه دیگه. خاص که واسه خودش هم جوی رو هوا نیست که، یه کاری داره با این عام میکنه. قرینه است. شما هم میگید قرینه برخلاف مراد استعمالی نیست، پس قرینه برخلاف مراد جدیه. یعنی در واقع میای اصالت الجد را قربانی میکنی به نفع اصالت الحقیقه. اگر این کارو نکنی عکس انجام بدی چی میشه؟ اگه عکس انجام بدی این میشه، بیای بگی نه خیر، ما اینو قرینه میکنیم برخلاف اصالت الحقیقه، برای اینکه اصالت الجد رو دست نزنیم بهش، میگیم اون بمونه سر جاش، اینو برخلاف اصالت الحقیقه میاییم قرینش میکنیم. میگیم درسته که اصالت الحقیقه میگه مراد استعمالی با موضوع اون له منطبق بوده، اما چون این خاص آمده، این خاص قرینه است برای اینکه نه چه این انطباقی وجود ندارد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بگیم استعمال عام مجازی است. پس امر مردد است بین این دو، یا بگیم استعمال عام مجازی است و دست برداریم از اصالت الحقیقه به نفع اصالت الجد، یا بگیم استعمال عام حقیقی است و دست برداریم از اصالت الجد به نفع اصالت الحقیقه. دو تا اصل در اینجا داره تعارض میکنه، هیچ کدام بر دیگری تقدم نداره. به چه دلیل شما آمدی اصالت الحقیقه را مقدم کردی بر اصالت الجد؟ جهتش چی بوده؟ این ترجیح بلا مرجحه. این هم اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی. بله بفرمایید.
استاد هیچ کدام ما نمیگیم اصالت الحقیقه در مقابل اون، نه اصالت الجد مثلا. چرا به این شکلی بیاد اومده بیان کرده؟
آیا خاصی آمده یا نه؟
خاص اومده.
آیا خاص سبب میشود که ما لازم بشود در عام تصرفی انجام بدهیم یا نه؟
در عام تصرفی در آن تصرف انجام میده.
خیلی خوب. حالا این تصرف به یکی از این دو نحوه، یا باید بگی خاص سبب شده عام استعمالش بشه مجازی، یا بگی نه استعمالش رو مجازی نکرده، داره اراده جدی رو از اون توضیح میده. به جز این راه دیگری داریم؟ یکی از این دوه.
میتونیم خاص بیاد ولی در عام تصرف نکنیم؟
نه، وقتی خاص نمیشه که. خاص یعنی چی؟ یعنی چیزی که میاد عام رو تخصیص میزنه. تخصیص عام این تصرف در عام دیگه. اگر اصلا کاری به عام نداشته باشه که خاص نیست که، به دلیلی برای خودش داره میچرخه. شما کی میگی خاص؟ وقتی که یه چنین نسبتی با این دلیل پیدا بکنه. اگه شما اگه یه دلیل بگه اکرم العلماء، بعد یه دلیل دیگه بگه که مثلا چه میدونم لا تکرم النجارون، نجارین، شما میگه اون دومی خاصه به نسبت به آن، ربطی به هم نداره. اون یه دلیل، اون یه دلیل. کی میگی یکی عامه یکی خاص؟ وقتی یکی در صد تصرف در دیگری در بیاد، تزییق دیگری در بیاد. حالا یا تزییق باید بکند مراد استعمالی را یا مراد جدی را، به جز این راه دیگه ای نداری که.
وقتی گفت خود تخصیص میزنه، وقتی به اسم خود نداره، یا اکرم علما لا تکرم الفستان، اکرام رو برمیداره.
درست، اخراج حکمی میکنه. درسته،
وقتی اخراج حکمی شد تصرف ما تصرف در عام نیست که،
عام سر جای خودش باید.
خیلی خوب، بالاخره اخراج حکمی داری میکنی، افرادی را حکمن داری از تحت عام خارج میکنی یا نه؟ بس داری یک ازری افرادی را حکمن، نه موضوعن اما حکمن، از تحت عام خارج میکنی. این اخراج چگونه است؟ یا باید بگی از اول عام اصلا شامل اینها نبوده در مراد استعمالی و مجاز بوده، یا باید بگی نه از اول شامل بوده، این آمده مراد جدی رو توضیح داده. خب آخوند همین رو داره میگه. آقا ببینید، این که حرف من که نیست که، آخوند اینو گفت دیگه. آخوند میگه مجاز نیست، پس چیه؟ خاص آمده قرینه شده برای تبیین مراد جدی. این حرف آخوند دیگه. آشیخ محمد حسین داره میگه آقا این حرفی که شما دارید میگید، این اتصال قطع شده، میگه این حرفی که شما دارید میگید معناش چیه؟ معناش این است که یکی از دو اصل لفظی را قربانی کردی به نفع اصل دیگر، در حالی که این دو اصل هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. به چه جهت شما آمدی قربانی کردی؟ اشکال آشمم دوستان اینه. حالا بعدن میرسیم که مرحوم شهید صدرم همین اشکال، اتفاقا میگه مهمترین اشکال حرف آخوند اینه، و بعد حالا میخواد یه جوری جوابش. از اگه بدانیم قرینه داشته باشیم که نیاز داره که دیگه اونجا شک نمی کنیم، میگیم معل قرینت، میفهمیدیم، فهمیدیم این مولا از صبح تا حالا رفته زیر درخت بیل زده تشنشه، حالا آب میخواد، اونجا رو ما نمیگیم. در جایی که هیچ قرینه ای نیست نمیدانم. ما کاری به شارع نداریم، ما الان داریم به نحو عام در مورد هر متکلمی صحبت میکنیم. بعدشم عرض کردم حزل یکی از مواردی است که در اون مراد جدی منتفی است. یکی دیگه از موارد ضرب القاعده است دیگه. آخون چه میگه؟ میگه در ضرب القاعده مراد جدی چی شده؟ تزییق شده. مراد جدی عام نبوده، خاص بوده. حالا شارع حزل نمیکنه، اما ضرب القاعده که میکنه. مرحوم محقق اصفهانی بعد از اینکه حالا این اشکالا رو مطرح کرد، در صدد پاسخ از این اشکالات برآمده در مقام دفاع از فرمایش آخوند، ایشون می‌فرماید که مخصص منفصل دو حالت دارد، یا پیش از وقت حاجت آمده یا بعد از رسیدن وقت حاجت. اگر قبل از فرارسیدن وقت حاجت مخصص منفصل وارد شود، یه عامی رو مطرح کرد مولا اما هنوز زمان عمل به اون نرسیده، قبل از این که زمان عمل برسد خاصش رو هم گفت با مخصص منفصل، می فرماید در این صورت میتونیم اینطور بگیم انشایی که صورت گرفته در مورد عام به داعی بحث جدی است. واقعا به داعی بحث جدی صورت گرفته. اما این بحث نسبت به چه چیزی است؟ نسبت به موضوع آن. نسبت به آن چیزی که مولا یا شارع اراده کرده است. این موضوع با دو دلیل جداگانه بیان شده. اگر ما بدانیم عادت متکلم این است که مقصود اختصاصی خودش رو با دو بیان منفصل افاده میکنه، موضوع حکمش رو با دو بیان منفصل میاد افاده میکنه، اون وقت نمیتونی بگی اگر کلام اول آمد اون داره مراد جدی رو میرسونه. میگی نه سب کن، معمولا این آقا وقتی حرف میزنه مرادش رو تو دوتا جمله میگه، یکی ممکنه امروز بگه بعدیشو دو روز دیگه بگه، یه خورده سب کن ببینیم چی میشه، بعد یه چند روز بگذره ببینیم اگر چیزی نگفت اون وقت میگیم پس مراد جدیش این بوده. اما اگر دلیل دوم آمد به واسط به زمیمه اون دلیل دوم، اون وقت میتونیم مراد جدی رو کشف کنیم. پس در واقع داره چی کار میکنه؟ داره بحث میکند با اون عامی که مطرح کرده، اما بحث به چی؟ بحث به کدام موضوع؟ میگه اونو تو دوتا دلیل بیان کرده، اول تو دلیل عام به نحو کلی گفته، بعد تو دلیل خاص آمده تخصیص شده، معلوم شده مراد جدی اون نبود. بنابراین این اشکالی که میگیرید اشکال واردی نیست، نه بس واقعا بحث جدی است در این مورد. این در جایی است که مخصص قبل از وقت حاجت برسد، اما اگر مخصص بعد از وقت حاجت رسید، یعنی عامی رو مطرح کرد، زمان عمل هم آمد، یه مدتی هم به این عام عمل شد، بعدن خاص وارد شد، میگه اونجا هم باز همینطور ملتزم میشیم. میگه اون عام به داعی بحث جدی وارد شده بود، عام به داعی بحث جدی وارد شده بود، اما در برخی از افراد عام این بحث ناشی از مصالح واقعی اولیه بود که در خود اون افراد وجود داشت، در برخی دیگر ناشی از مصالح ثانویه بود، به طوری که بعد از ورود خاص مدت اعتبار این مصالح ثانویه تمام شد، از الان به بعد دیگه بحث جدی نسبت به اونها وجود ندارد، از الان به بعد وجود ندارد، تا الان وجود داشت به خاطر چی؟ به خاطر مصلحت ثانویه. مصلحت ثانویه تا الان به خاطر مصلحت ثانویه بود. اون مصلحت ثانویه تا کی بوده؟ تا وقتی خاص آمد. خاص که آمد کشف میکند که مصلحت ثانویه تمام شد، وقتی مصلحت ثانویه تمام بشه دیگه بحث جدی نسبت به اون افراد وجود نخواهد داشت. پس در اینجا هم باز ملتزم میشویم به این که ورود عام به داعی بعث مکلف بوده، در هر دو صورت، چه مخصص قبل از وقت عمل بیاد چه بعد از وقت عمل بیاد، در هر حال ورود عام به داعی بعث است. اگه قبل وقت عمل بیاد میگیم مخصص چیکار کرده؟ آمده مراد جدی متکلم از موضوع رو برای ما تبیین کرده، بحث جدی نسبت به اونه، بحثی که مولا داره انجام بده نسبت به اون. اگه بعد از وقت عمل بیاد میگیم بحث نسبت به همه افراد بوده، اما نسبت به بعضی از اونها بر اساس مصالح اولیه که بعد از ورود خاص هم هنوز اون مصالح ادامه داره و بحث هست، نسبت به برخی دیگر به حسب مصالح ثانویه بوده این بحث که بعد از ورود خاص کشف می شود که عمد و زمان اون مصلحت ثانویه دیگه تمام شد و دیگه بحثی نسبت به اون افراد از این به بعد وجود ندارد. پس در هر حال انشاء عام به داعی بحث مکلف صورت گرفته و حجیت دارد.
نمیتونیم بگیم چه قبل از عمل بیاد
چه
بعد از عمل بیاد
مقصر،
بازم
انشاش به
دایی عام بودی،
چه مشکل نداره. دایی عام یعنی چی؟ دایی بعث داریم میگیم، دایی عام معنی نداره، دایی بعث به عام. اما دایی بعث به عام میگه اگه قبل از مخصص بیاد کشف میشود مراد جدیش بعث به عام نبوده، بعث به مخصص بوده. بعد از عمل بیاد، بعد از وقت عمل بیاد، نه میگیم مراد جدی همان عام بوده، اما به نسبت به بعضی از افراد که تخصیص خوردن این مراد جدی عمد داشته، دیگه از این بعد جز مراد جدی نیست. حالا این فرمایش مرحوم آشمم دوسته این تا بماند، بقیه بحثا برای جلسه دید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.